میگفتن در جنگای صدر اسلام مجروحا افتادن تشنه بودن، آب می آوردن برای اولی، اون میگفت بده به دومی، اون میگفت به سومی، بعد برمیگشت میدید اولی شهید شده و همینطور. خب از این قضایا ما دیدیم واقعا دیگه، زمان جنگ دیدیم اینا رو. ای که فرمانده جلوتر از نیروی پیاده می جنگه، اینا رو خونده بودیم تو تاریخ صدر اسلام، ولی تو جبهه دیدیم. ای که جیب آدما یکی میشد، جیباشون یکی میشد، یه تاخچه تو بچه های اطلاعات عملیات لشکر، بچه های قواس، یه تاخچه بود، هر کی هر چی پول داشت میذاشون بالا، هر کی هم هر چی لازم داشت برمیداشت، هیچ کس نمیفهمید کی چقدر گذاشت، کی چقدر برداشت. خب اینا رو ما دیدیم، ما قبلا اینا رو خونده بودیم که اصحاب پیامبر اینطوری بودن، یاران امیرالمؤمنین، او یاران خاصشون. که از تعمید تو نهج البلاغه آه میکشه، میفرماد که کجاین اونا، کجاست ذو الشهادتین، کجاست ابن تیهان، کجاست عمار، اینه عمار. خب ما اینه اینا رو دیدیم، ولی یا تو انقلاب کسایی که فداکاری کردن تو انقلاب، زندان و تبعید و شکنجه و اینا، بعد دیگه وقتی که به قول بعضی سفره انداختن، اینا سر سفره نیومدن. ما دیدیم آدمایی که تو لحظه های فداکاری که همه فرار میکنن، اینا جلو میامدن. تو لحظه که جایزه میدن و اینا فرار میکردن، میرفتن عقب. اصلا کسی اینا رو نمیدید. هم تو انقلاب کسانی بودن که تا همین الان شناخته نشدن، و یک کسایی سرصدا کردن که هیچ کاره بودن. انقلابی های بعد از انقلاب به تعبیر قرآن مؤمنین بعد الفتح، قرآن هم تقسیم میکنه، میگه مؤمنین قبل الفتح و بعد الفتح. هر دوشون مؤمنن، خدا به هر دو پاداش میده، اما اینا کجا اونا کجا؟ و اونایی که تو جنگ این 7-8 سال فداکاری هایی کردن، هیچ کس نفهمیده، هیچ کس، فقط خدا و خودش. و الان تو یک دهاتی داره عملگی میکنه، کارگری میکنه. یکی یه فرمانده گردان داشتیم، دو تا برادر شهید شد، خودش هم جانباز و واقعا شیرمردی بود. بعد جنگ من دیگه ندیدمش، تا سالها بعد پرسیدم کجای، گفتن یک وانت و قرازه داره توی میدون ترباری که از شهرستانهای خراسان داره بارکشی میکنه و اینا، خرج جهیزیه دو سه تا دخترش و خرج پسرش و اینا همه نداره، همه داره همینجوری در میاره. ما قهرمانی داشتیم توی قواسای لشکر که سالها بعد ما فهمیدیم خانمش داره با کلفتی بچه هاشو جمع میکنه. حالا این فیشای حقوقی هم که داره میاد بیرون، اینا رو هم نگاه کن. حقوق ماهی 200 میلیون تومان، 150 میلیون تومان، تو بانک، تو بیمه، جایی که هزاران خانواده و آدمای فقیر مستضعف بیچاره برای یک وام 10 میلیونی موندن. چقدر تولید کننده های جز خواستن چند صد میلیون وام بگیرن که یک کارخونه را بندازن، 2 میلیارد بگیرن، نمیدن، پدرشون در میارن، کارشون رو کشوندن به زندان ها. بعد اون روز عکس یکی از اینا رو دیدم که حالت تهوع بهم دست داد، از اینا که یقارشون رو میبندن تا این بالا، اینجوری یقه شیخی بسته تا اینجا، شکم زده بیرون دو سه برابر ما، تحریش هم داره. حالا اگه همینا رسانه این نمیشد، کسی دیگه حرف هم نمیزد، اینه حواستون باشه. اگر اینا توی دو تا رسانه نمی آمد، ادامه داشت. حالا همه جایی داره میاد، فلان جا حقوق چی، فلان کسی چیه اینا. ببین وقتی که تحلیل سیاسی درست نداری، زمان امام حسن به امام حسن اعتراض میکنی، زمان امام حسین به امام حسین ملحق نمیشی، اونجا که صلح درست متوجه نمیشی، اینجا که جنگ طرفدار جنگ نیستی، میگی جنگ راه حل نیست، بعد که تمام میشه میفهمی اشتباه کردی، میری توبه میکنی، جزو توابین میری شهید میشی. معلوم میشه از مرگ نمیترسیده. مسئله نفهمیدن زمان و زمانه و شرایطه. دیر میفهمی، او لحظه ای که باید تو صحنه باشی نیستی، دیر رسیدی. ببینید اینا که اگر کسای خیلی آمدن بعدن قیام کردن، اگه 4000 نفری که بعد آمدن جزء توابین شهید شدن، اگر نصفشون 2000 نفر تو کربلا به امام حسین ملحق شده بودن، کربلا اتفاق نمی افتاد، کوفه رو می گرفتن، شرایط عوض می شد، نکردن. درسته که خداوند تقدیر و مشیت الهی هست، اما همون تقدیر جزئیش اینه که همه به وظیفه‌شون عمل کنن. این روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده خیلی روایت جالبیه. امام صادق علیه السلام میفرمان که تهاذا الامر فی السبعین، تقدیر الهی این بود که اگر مردم حتی شیعیان درست به فرمان امام حسن امام حسین عمل میکردن، حتی با وجود قضیه کربلا، حتی بعد از سقوط حکومت امام حسن، اگر درست اطاعت میکردن و عمل میکردند، 10 سال بعد از کربلا قدرت میافتاد دست اهل بیت، یعنی میافتاد دست امام سجاد امام باقر. این روایت خیلی مهمه. امام صادق فرمودن اول مقدر این بود که حکومت با وجود قضایای امام حسن و کربلا اگه درست عمل میکردن، 30 سال بعد از علی، 20 سال بعد از حسن و 10 سال بعد از حسین کربلا، حکومت باید میافتاد دست اهل بیت. تقریبا زمانی که شاخه صوفیانی بنی امیه سقوط کرده دیگه نباید میافتاد دست شاخه مروانی، ولی فرمود درست به وظیفه‌شون عمل نکردن، یا کردن به موقع نکردن. سلیمان صورت اینجوری عمل میکنه. جناب عبدالله ابن عباس آدم بزرگیه، آخر عمرش نابینایه، میگه من روی صورت منو به طرف مدینه بکنید و میگه من میخوام به اهل بیت سلام بدم و از دنیا برم. ولی خب تو کربلا نمیاد دیگه. عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب، داماد علی، پسر جعفر طیار، نمیاد. امیرالمومنین چند تا فرزند دارن، پسر دارن، عمر ابن علی، کی 2-3 نفر، اینا نمیان. خب اگر همه به وظیفه‌شون عمل میکردن و به موقع عمل میکردن، امام باقر و امام صادق میشدن خلیفه کل مسلمین. بعد ببینید چه اتفاقی میافتاد. اما اونها خیلی‌ها به وظیفه عمل نکردند، ولی در روایت داره که این عمل نکردن باعث شد که این حکومت از دست رفت، افتاد دست شاخه دیگر اموی، بعد افتاد دست بنی عباس، بعد همینطور دیگه دست نمیدونم عثمانی‌ها در خلافت عثمانی، قبائل انواع قبیله ها و عشیره هایی که بر جهان اسلام و بر ایران حکومت کردند، همینطور اول حکومت ها قبیله ای و عشیره ای و سلطنت ها، بعد هم خانوادگی و تا رسیده به زمان ما. پس گاهی تقدیر هست که یک وقتی اگر همه به وظیفشون درست عمل کنند مسیر تاریخ عوض شه، منتها مشروطه، مشروطه بگه به وظیفت عمل کنه. اما از شما سوال میکنم، اگر اونایی که تو همین انقلاب فداکاری کردن، یک زمان تو همین مشهد کل انقلابیون تعدادشون 700 نفر هم نبوده، بقیه اصلا بیخبر بودن یا تو صحنه نبودن، کم کم شروع شده دیگه، کم کم شو اولین تظاهراتی که توی مشهد میشد جمعیت 10 نفره بوده، 100 نفره، همینطور 1000، 10000، 100، 400 میلیونی. و آخراش که دیگه خطرم کمتر بود دیگه همه انقلابی شدن. حالا بعضی اون موقع هم نشدن. ما یک فامیل داشتیم 4-5 سال بعد انقلاب با تردید علیه شاه حرف میزد، میگفت شاه بعد چند سال بعد از که انقلاب تموم شده بود. همین تیپا الانش هم از آمریکا میترسن، قبلش از شوروی میترسیدن، بعد از صدام، همینجور همیشه میترسن. یک عده‌ای هم بودن هستن خواهند بود که اینا فداکاری که. حالا سوال اینه، همین زمان خود ما اگر اونایی که فداکاری کردن تو انقلاب تو جنگ، و خانواده‌ای که 4 تا شهید دادن، 3 تا فلان زحمت‌ها رو کشیدن، اگه اینا به وظیفه‌شون عمل نمی‌کردن، به نظر شما تاریخ مسیرش عوض می‌شد؟ نمی‌شد. اگر زمان امیرالمؤمنین کسانی که به وظیفه‌شون باید عمل می‌کردن همه عمل می‌کردن، الان در تمام جهان اسلام علی بود، بزرگترین تمدن اسلام، بعد تمام جهان تابع این تمدن بود، اوج اخلاق، اوج علم، اوج برادری، اوج پیشرفت، عدالت، رفاه، اسلام که اسلام بنی عباس و بنی امیه نبود دیگه. متاسفانه اسلام بنی امیه و بنی عباس جهانی شد، امپراتوری شد، نه اسلام اصیل. این تعبیر امام صادق خیلی مهمه. فرمودن اگر به وظیفه‌شون عمل می‌کردند، امروز ما، امام صادق می‌فرمودن امروز حکومت دست اهل بیت بود، ما می‌دونستیم چطور باید دوباره بشریت را به سمت توحید و عدالت و اخلاق و برادری برگردونیم. 2-3 تا روایت از اخلاق و پوشیاری امام حسن. 1، اهمیت هنر، رسانه و افکار عمومی. اهل بیت از جمله امام حسن علیه السلام خیلی توجه داشتن به هنرمندان. حالا اون زمان فیلمساز و نمیدونم این چیزا نبود، شاعر و شعر اوج هنر بود، خیلی هم مؤثر بود. یه شعر رو طرف یک شاعر قوی میگفت، خودش میگه من این شعر رو گفتم، 10 روز بعد اون طرف از مثلا کجا رفتم شام تو یک جمعی دیدن دارم شعر منو دارن میخونن. یعنی شعر من از خود من زودتر رسیده بود اونجا و همه حفظ کرده بودن، همه میخوندن، جایزه فلان، استقبال، یک همچی وضعیتی. حالا دقت کنید، امام حسن علیه السلام حتی اینقدر نسبت اینو میخوام عرض بکنم که نهادهای فرهنگی و هنری توجه کنن، یک نیروی هنرمند، یک نیروی فرهنگی رسانه‌ای قوی چقدر ارزش داره. حتی اگر طرف مخالفه چطوری ارزش اینو داره که حتی محبتش جلب کنی، شمشیرش علیه اسلام، شمشیر هنریشو کند کن. یعنی هم از این طرف شمشیر تیز کن به دفاع از حق، هم از اون طرف اگر کسایی دارن شمشیر هنری میزنن، حتی اگه شده او رو هر طور شده متمایل به خودت کن، ولو طرف اهل دنیاست با پول. امام حسن رو ببینید تو این شرایط، یه شاعر شعر به مزدی هست که این هر کی بهش پول بده شعر میگفت، و چون پول طرف باند معاویه بود، هر کی دزدی میکرد زمان علی پناهنده میشد به معاویه، مثل اینکه دزدی میکنند بیت المال میرن پناهنده میشن جای دیگه، اون زمان هم همینطور بود. بعد میرفت اونجا، طرف قبلا شعر گفته بود مثلا به نفع علی، میرفت اونجا شعر میگفت علیه علی، دقیقا این الان دیگه. طرف بعد بلند میشه میره علیه همون حرفا که خودش مثلا 10-20 سال میزده، بعد میره به همونا خودش فوش میده به خاطر که منافع خودش. حالا یه وقتی کسی به خاطر عقیدشه ولو غلط، باز به نظر من قابل احترامه. یه کسی برای دنیا، اما مثلا علیه السلام میفرمودن حتی اینایی که هنرمند و شاعر و رسانه‌این، چون میتونن افکار عمومی رو منحرف کنن یا تو مسیر بیارن، میفرمود اینا رو هم از دست نمیداد. خیلی جالبه، مدیریت سیاسی میکرد حتی هنرمندانی که مخالف بودن. به یه شاعری امام حسن علیه السلام براش هدیه فرستادن. این شاعر هم از نظر اخلاقی اصلا آدم متدینی نبود، هم از نظر سیاسی تو خط اهل امام حسن نبود. یاران امام حسن آمدن گفتن آقا شنیدیم شما برای فلانی هدیه فرستادید. گفتن شاعری که هنرمندی که 3-4 تا اثر هنری تولید کرده علیه ارزش‌های اسلامی انقلابی و به شما توهین کرده، برای او جایزه می‌فرستید؟ فرمودن بله، ما باید جلوی شر رو هر چی میتونیم بگیریم. اگر میتونستم این رو طوری تغییرش بدم که به نفع حق شعر بگه، این کارم میکردم. اگر بدونم من براش هدیه میفرستم، این 4 تا شعر کمتر علیه توحید و اخلاق و اسلام و حق میگه، یا به شک بیفته، به تردید بیفته وقتی میخواد یک اثر هنری تولید کنه، به تردید بیفته، این کارو میکردم. چون تمام قدرت دست حکومته، ما هیچی نداریم، ما هیچ رسانه ای نداریم. یعنی عملا فرمودن که ما برای حفظ اینکه این با 4 تا اثر هنریش 40 نفر دیگر رو منحرف نکنه، تو مسیر خارج نکنه، این هست. اما این به معنی این نیستش که ما ببینید، یه وقتی شما به هنرمند مخالف کمک میکنی، حمایت میکنی، بدونه که او دست از حرفاش و کاراش برداره، او داره کار خودشو میکنه، داره توهین میکنه، او داره تولید کار هنری و ادبی و رسانه‌ایشو که میکنه مسیرش عوض نکرده، همون حرف رو داره میزنه، تو عوض شدی، تو برمیداری از بیت المال بهش میدی که اسمش جذبه، تو جذب نکردی، تو جذب شدی، تو جذب شدی. امام حسن جذب میکنه. بنابراین یک کسایی میگه این آقا ببینید خود امام حسن هم که این کار کرده که به هنرمند مخالفی که حتی نه مسلمان بوده، خیلی اهل تقوا بوده، نه آثار هنریش به نفع دین بوده، هدیه داده. خب بله، امام حسن رو اثر گذاشت. بعد از اون دیگه این شاعر اونجور شعر علیه اهل بیت اینا دیگه نمیگفت، تغییرش دادن. تو که برمیداری از بیت المال میدی به فلان هنرمند یا سینماگر یا خواننده یا فلانی که علیه دین، علیه انقلاب، خارج، داخل کار کرده میدی، تو که تغییری ندادی درو، تو تغییر کردی. اینا فرق دو جور هدیه و صله دادنه. بله، معاویه صله میداد تا از معاویه تعریف کنن، دنیای معاویه تأمین بشه. امام حسن هدیه میده تا این طرف علیه اسلام حرف نزنه، علیه مکتب توحید و عدالت حرف نزنه. فرق میکنه. یه وقت شما به یک کسی یه چیزی میدی بهش میگی برو به نفع من، بگو هدف منم، قدرت من است، علیه من نگو، به نفع من بگو. یه وقت امام حسن نمیگه به من یا من و شخص، به عنوان شخصیت حقیقی. امام حسن میگه شعر به نفع دستگاه فاسد نگو، علیه مظلوم، علیه حقیقت شعر نگو. فرقش دیگه. این میدونید مثل چیه؟ مثل بگید خب معاویه هم میجنگیده، امام حسن هم جنگیده، چه فرق داره؟ ولی خب این جنگ برای چیه؟ او جنگ برای چیه؟ ای با چه روش او هم مبارزه سیاسی کرده، این هم کرده، این میخواسته او رو بزنه، او هم میخواسته ای رو بزنه، چه فرقیه بین حسن و معاویه؟ خیلی فرقه. هدف ها دوتاست. هدف او دنیاست، هدف ای آخرته، هدف او تحکیم قدرت جوره، هدف این عدالت و خدمت به بشریته، هدف او شرک، هدف ای توحیده. فرق دیگه در روش هاست. روش او خلاف اخلاق و شرعه، تهمت میزنه، دروغ میگه، رشوه میده، آدم میکشه، مسموم میکنه، میخره، جعل حدیث میکنه، روشاشون فرق میکنه. امام حسن این کارا رو نمیکنه. امام حسن بدون یک دروغ، بدون یک خیانت، بدون ارعاب، بدون اهانت به مظلوم، بدون حق کشی تو این نبرد سیاسی پیروز شده. اینا رو دقت کنید. همون که امام میگه که سیاست دو تاسه، که پدر سوختگی، که خیانت. بله ما هر دومون سیاسییم، هم شاه سیاسی، هم خمینی سیاسیه، اما این سیاست با اون سیاست فرق میکنه. حالا یک نمونه دیگه ببینید. شاعری آمده هنوز شعرشو نخونده، امام حسن فهمیدن این یک شعر گفته در مدح ارزش‌های الهی و اسلامی و در مدح اهل بیت. هنوز طرف داره میاد وارد خونه شده، شعرشو نخونده، امام حسن میگن تو خونه چی داریم؟ هر چی داریم بیارید. 20,000 درهم همشو بهش میدن. میگه که سیدی، من هنوز که نه شعرمو خوندم، نه مدحی گفتم، نه حتی حاجتمو گفتم که چقدر احتیاج دارم، من که چیزی نگفتم هنوز. امام حسن علیه السلام جوابشو با شعر دادن. یک شعر بسیار زیبای خوندن که یعنی ما مفهوم و ارزش شعر رو میدونیم. تو اون شعر فرمودن که احترام به حرمت و کرامت انسان نیازمند، معنی شعر اینه، او باعث میشود که پیش از اون که کسی خواستش رو به زبان بیاره، ما باید اون چه ازمون برمیاد و کار رو انجام بدیم قبل از اینکه بگه. با شعر میگن. یعنی اگر هدف ای بود که ای برای من بگه، خب باید میگفتن بگو جلوی جمع دو بار، سه بار، چهار. نه، اصلا شعرش نخونه بهش دادن که هم مشکل او حل شه، هم تقویت شه این جریان. ما مثلا وقتی میگفت به کسی میخواید خدمت کنید، از سر رفع تکلیف عمل نکنید، از صفر تا صدشو برید. ما دیدید مثلا یک کسی کاری چیزی داره به ما دیگه، حالا خیلی که ما خواهیم بزرگواری کنیم، خیلی خواه آقا بیا بگیر، برو این پول بگیر از فلانی، بگیر برو این کار بکن فلان، اونا دیگه بقیهش با خودت. همه این کار خوبی هم هست دیگه، همه اونایی که خوبی میکار میکنیم. در روایت داره امام حسن علیه السلام وقتی کسی ازشون کمک میخواست، صفر تا صدش رو انجام میداد. مثلا یک کسی آمده میگه آقا ما برای فلان منطقه محرومن کمک میخواییم، امام 1,000 سکه نقره و 500 سکه طلا و بخشی از وسایل رو آماده میکنن، بعدم سریع میگن که برید یک وسیله بیارید برای حمله بار به خونه خودشون، برید وسیله برید برای حمله بار. یعنی خدمت اقتصادی میخوای بکنی، یک کاری نکن که طرف بگه به زحمتش نمیارزه، بگه عطات بلغات بخشیدم. صفر تا صدش انجام میده. میگه وقتی میخوای خدمت کنی، کمک کنی به یک انسان محروم، تا تهش برو. و ای که مسئله مال رو امام حسن علیه السلام میفرمودن، یکی از شاخصایی که امام حسن رو دفعه مرز کردن، ایشون سه بار حداقل کل زندگیشو تقسیم کرد بین فقرا، از صفر دوباره شروع کرد، چند بارم نصف کرد یا ثلث ثروت، هر چه داشت داد، دوباره شروع میکرد. یک چیزی که اهل بیت به خصوص امام حسن میخوان به ما یاد بدن و ما یاد نمیگیریم اینه که ارزش انسان از ارزش مال بالاتره. انسان متعلق به مال نیست، مال متعلق به انسانه. او دفعه عرض کردم طبق اون روایت که اغلب ماها مملوکیم، ما مملوکیم، اسب و شتر و ساختمون و زمین و ماشین و حساب بانکی مالک مایند. یعنی ما نمیتونیم از اینا دست برداریم چون اونا سوار مایند. اما مثلا آموزش میدادن شما مالک باشید، تمام ثروت و شهرت و قدرت و ریاست و تمام عالم ملک شما باید باشه، یعنی تو باید از او بگذری، تو به او دستور بدی، او به تو دستور نده. و خود امام حسن اینطور بودن، میفرمودن که اصلا کمک به انسان وقتی داری تشکر میکنی از یک کسی، چرت که ننداز، هر چی میتونی بده. معامله پایاپای نیست. این سبک زندگی شیعی و اهل بیتی که میگن ایناست که ما خیلی از اینا فاصله داریم. خودمون میگم مدائنی نقل میکنه، امام حسن، امام حسین و عبدالله ابن جعفر میرفتن حج، بین راه توششون گم شد. اون شطور و اسبی که لوازمشون رو بود اینا رم کردن رفتن گم شد. گشنه و تشنه وسط بیابون پیاده دارن میرن به سمت مکه. میرسن وسط بیابون به یک خیمه ای. یه پیرزنی اونجا زندگی میکنه. ازش آب میخوان. ایشون میگه که من پیرزنم نمیتونم کار کنم. این گوسفند اونجاست، اگه میشه خودتون بدوشید شیرشو با آب، ما هم آب کم داریم هم شیر وسط بیابون، شیرشو با آب مخلوط کنید و بخورید. و برای غذا هم همراه اینا رو میبره، میگه که این گوسفند، یک گوسفند اینجاست، اینو بکش. ما پیرزنه ببین چقدر بزرگه. بعضی هستن جیباشون خالیه ولی روحشون سرمایه دارترین روح عالمه، ثروتمندترین از همه دنیا ثروتمندترن. بعضی ها حسابای بانکی بره، از همه گداتر و فقیرتر و بدبخترن. این پیرزن وسط بیابون یک گوسفند داره، یک بز داره، او رو میبرن پشت، میگه بکشن، بخورن، بریان میکنه و میاره جلوی امام حسن، امام حسین و عبدالله و اینا میگذاره. اینا میخوابن و صبح که دارن میرن، امام حسن علیه السلام به ایشون میگه که ما از قریش هستیم و داریم میریم حج، وقتی برگردیم اگر از این مسیر سعی میکنیم از این مسیر بیایم جبران کنیم زحمت شما رو، الان هیچی نداریم نمیتونیم از شما جبران بکنیم و از شما تشکر میکنیم، و الا در مدینه اگر تو هم به گزارت به مدینه افتاد آدرس ما اونجاست، حتما تشریف بیار رو اونا فلان. این قضیه میگذره، اینا میرن، شوهر زن میاد خونه و میگه گوسفند کو، گوسفندمون کو وسط بیابون. میگه که دادم یه دی بودن دادم خوردن. گفت کی بودن؟ گفت نمیدونه. یه عصبانی شد به زنش که مثلا زنی که فلان و اینا، گوسفند، یه گوسفند داریم وسط بیابون میکشی برای آدمایی که نمیدونی کیان؟ میگه خب آدم بودن، گرسنه بودن، گیر افتاده بودن، روزی ما رو خدا میرسونه. این خیلی زنش رو اذیت میکنه و اینا. قضایا میگذره، اینا از اون محل میرن، عشیره و فلان دارن، دیگه جاشون ثابت نبود، از اونجا میرن. امام حسن اینا دیگه دستشون به اینا نمیرسه، ولی امام حسن علیه السلام میفرماین پیگیری کنین این کی بودن، اینا کجا رفتن. تا یه وقتی خبر میرسه که اینا حالا چند ماه بعد مثلا آمدن مدینه، حاشیه مدینه هن و به زودی از اونجا هم میخوان برن. امام حسن و امام حسین بلند میشن میان پیش ایشون با یک گله بزرگ گوسفند، چند صد تا گوسفند با چند صد سکه پول، میان پیش این خانم و میرن پیش چادرش و پیش شوهرش و میگن که ما خیلی دنبالت گشتیم، این در ازای او گوسفندی که کشتی، این پولا هم در ازای او مهمان نوازی و لطفی که کردی و فلان. این خیلی نکته مهمی است. صحبت معامله مادی نیست که آقا یعنی چی مثلا چند صد تا گوسفند با یک گوسفند. شما دو تا کاسه شیر و آب خوردی با چند صد سکه پول. امام حسن می‌فرمان صحبت معامله مادی پایاپای نیست، آموزش روش پاداش به خیر است که یک انسان صالح ولو یک پیرزن، این هر چی داشته همو گوسفند بود، برای او یک گوسفند به اندازه هزاران سکه پول و هزاران گوسفنده. یعنی این گله‌ای که دارم بهش میدم ارزشش در واقع کمتر از اون گوسفندیه که او به ما داد. روز انسانی که خدمت کرده، فداکاری کرده، باید پاداشش بدی با هر چی که داری. اینجا چرت که نباید بندازی، چرت که اندازی برای که ما بیشتر دید. آخر بعضی ها رو لوتیگری پول میدن، یا روی که ما اینقدر دادیم این محله بیشتر داد، قبیله ما بیشتر داد، حاجی فلانی بیشتر داد. اینا هست، اینا هم یک حدی داره. اینم بگم عرض مخاطب میکنم، یکی از بنی هاشم و یکی از بنی امیه با هم جدل کردن که بنی هاشم سخاوتمندتره یا بنی امیه. او گفت قوم ما بزرگواران، او گفت نخه مال ما. گفت خب امتحان میکنیم، تو برو پیش بزرگان بنی امیه بگو یک خانواده فقیری ان، خانواده این کمکشون کنید، ما هم میریم پیش بزرگان بنی هاشم ببینیم کدوم قبیله بخشنده تره. حالا تا اینجا مثل که پوز رقابت سر سخاوته که کی بخشنده تره. صحبت خدا و حق گرسنه و اینا هنوز مسئله اول نیست، مسئله دومه. مسئله اول یکی کی توی مسابقه میبره. اون شخص اموی پیش 10 نفر از بزرگان بنی امیه رفت، هر یک 10,000 سکه بهش دادن. بزرگان بنی امیه 10 نفر هر کدوم 10,000، 100,000 سکه دادن، گفتن برو بده به او فقیر، بگو بنی امیه اینجوری هست. این شخص هاشمی آمد پیش امام حسن، امام حسن 150,000 سکه دادم که اونا کل او 10 تا 100,000، امام حسن به تنهایی 150,000 سکه دادن، گفتن برو بده به اون قبیله و مشکلشون رو حل کن، برای خدا بده مشکلشون رو حل کن. مسابقه بنی هاشم و بنی امیه نیست، اونا چقدر احتیاج دارن ببر. بعد آمد پیش امام حسین، امام حسین فرمودن قبل از من از کسی دیگه گرفتی؟ گفت بله از برادرتون امام حسین. گفت ایشون چقدر دادن؟ هر چی ایشون دادن من بیش از اون نمیدم به احترام امام حسین. گفت ایشون اینقدر دادن، امام حسین هم همینقدر دادن. این همین 2 تا 150,000 سکه 300,000 سکه رو گرفت رفت اونجا، گفت من 100,000 سکه از 10 نفر بزرگان بنی امیه آوردم. این گفت من 300,000 سکه از 2 تا از بنی هاشم آوردم. بعد این شخص اموی گفت که چجوریه این بزرگان بنی هاشم حالا دیگه در یه حدی مسابقه میزنن که کی بیشتر پول میده دیگه؟ نه اینجوری که ما 10 نفر 100,000، اینا 2 نفری 300,000. گفت حسن و حسین برای خدا، برای خدمت به انسان مظلوم و محروم و گرسنه نمیدن، اگر تو هیچی هم شما نمیدادید همینقدر میدادن، اگر الان هم پس بدیم پس نمیگیرن. حالا جالبه اون شخص فقیرم از بنی امیه بوده. خب الان اینا بخشی از روایاتی است که بخش اول من راجع به سیره امام حسن نکاتی رو چند تا قرینه دیگه عرض کردم که معاویه را چگونه پایین کشیدن، چه کسی رو پایین کشیدن و به چه شیوه‌ای. در بخش دوم باز بعضی از روایات در مورد شخصیت خاص اخلاقی امام حسن مجتبی سلام الله علیه. فرمودن از بله وقتی شرایط سپاه امام به هم پاشیدگی کشید، چرا معاویه از این شرایط برای جنگ استفاده نکرد با اینکه علم به پیروزی قطعی داشت؟ برای که معاویه تا اون موقع همش بحث میکرد که من از زمان علی میگم صلح، بعد قطعنامه حکمیت و اینا پیش آمد، الانم من میگم صلح. اصلا معاویه نمیگفت جنگ، عملا میجنگید، تجاوز میکرد، آدم میکشت، درگیر میشد، ولی به زبان هیچ وقت شعار جنگ نمیداد معاویه، همیشه میگفت صلح. لذا امام حسن اگر میگفتن جنگ تو اون شرایط، اصلا جامعه یعنی حتی نیروهای سپاه خود خودیای امام حسن هم نمیپذیرفتن، میگفتن پدرت علی که قطعنامه رو امضا کرد حکمیت شد، چرا شما بخواید دوباره؟ بنابراین اون شعار صلح میداد. بهترین کار این بود که امام حسن هم افشاگری کنه، هم فرمودن اگر منو تنها نمیگذاشتید لقاتل والله لقاتلته یا لاقاتله، به خدا سوگند تا آخر باش می جنگیدم و می جنگم تا ریشهشو بزنم، ولی دیگه من امکانشو ندارم و شما اهلش نیستید، به زور شما رو نمیتونم ببرم به جنگ و جهاد. پس امام حسن موقعیت شناسی کردن تو اون شرایط، بعد گفتن خیلی خوب بله صلح. وقتی که حالا امام حسن میگن خیلی خوب قطعنامه بیایم پیمان ببندیم پیمان صلح، دیگه معاویه نمیتونه جنگ بده. اصلا یکی از زرنگی ها و هوشمندی ها و پیچیدگی های کار امام حسن همین بود که کاری کرد که عرض کردم دیگه، سپاه 100% پیروز رو کاری کرد که سلاحش رو بذاره زمین و بیاد بشینه پای میز مذاکره و علیه خودش امضا کنه. میفرمایید چرا معاویه با اینکه میدونست پیروز جنگ نجنگید؟ برای که امام حسن نگذاشت، خل سلاحش کرد، کاری کرد که نتونه به جنگه. فرمودن پیشنهاد صلح از کدام سمت ارائه شد؟ معاویه مدام شعار صلح میداد. اگر از سمت معاویه بود چرا به تن چند به صلح داد و پیشنهاد صلح داد در صورتی که علم به پیروزی جنگ داشت؟ که عرض کردم یا همون سوال اوله. چرا کاغذی برای امام حسن فرستاد؟ از امام خواست هر چه در آن است بنویسید مورد پذیرش است، در حالی که او پیروز بود. اینا معمولی که دارم میگم، یعنی وقتی که یک کسی توانسته، مثال شطرنج خوب نیست ولی برای که روشن بشه من دارم میگم، تو شطرنج چجوری طرف هنوز ممکنه وزیر داره، رخ داره، همه چی داره، ولی شما یک جوری کیشومات میکنی که با اینکه هنوز حتی ممکنه شما مهره کمتر داری، اون مهره بیشتر داره، ممکنه شما 4 تا مهره داری، اون ممکنه اصلا هنوز 8 تا 9 تا مهره داره، شما با 4 مهره کیشومات میکنی طرف رو. بعد میگه ای آقا این رخ داشت، وزیر داره، هنوز فیل داره، اسب داره، اینا چجوری کیشومات شد؟ این هنره. امام حسن با 2 تا مهره نهایی، با 2 تا مهره کاری میکنه که او کاغذ سفید میده به امام حسن، میگه آقا هر چی شما بنویسی. این هنره دیگه. من به شما او دفعه عرض کردم وقتی قطعنامه رو میبینی، قرارداد رو، فکر میکنی که امام حسن برده جنگو، شمشیر رو گذاشته اینجای معاویه، بعد معاویه گفته خیلی خوب کاغذ سفید خدمت شما، هرچی بگی شما بمیس ما امضا کنه. در حالی که در شرایط عکسشه به لحاظ نظامی که امام حسن این کارو میکنه. من عقیده دارم اگر کسی تا به حال من ندیدم راجبه، من نشنیدم، حالا حتما گفتن احتمالاً، راجبه هوشمندی و سیاست امام حسن کسی بحث کنه. همه راجبه گذشت امام حسن، صبر امام حسن اینا حرف زدن، راجبه پیچیدگی و سیاست مداری امام حسن علیه السلام که با دو تا مهره طرفی رو که همه مهرهاش سر جاشه چطوری کیشوماتش بکنی که او کاغذ سفید بده بگه آقا هرچی شما بنویسی من امضا میکنم. امام حسن علیه السلام اگر امام معصوم نبود باید ایشان رو پیچیده ترین و هوشمندترین رجل سیاسی تاریخ بدانیم، چون معاویه کسیه که همه رو فریب داده و به قدرت رسیده و امام حسن این آدم رو در حالی که پایینن و او سوار اسب میکشن پایین و او تعهدات عرض کردن باید امضا کنی، امام میگن امضا کن، تو امیرالمومنین نیستی، حکومت تو نامشروعه، دینی نیست، امضا کن که بعد از تو این قدرت، تو دیکتاتوری ولی بعد از تو حق نداره تو خانواده تو بچه‌ها تو قبیلت بمانه. امضا کرد، همون کاری که بعد زد زیرش سر قضیه یزید که امام حسین با استناد به همین امضا گفتن دیگه واجب شد درگیری با تو، تخلف علنی کردی، باید امضا کنی به تمام شیعیان و سربازان علی تا آخر عمر بی تأمین بیمه، تأمین اجتماعی بدی و خانواده شهدا و اینایی که باید جنگیدن پدرت در آوردن اینا امنیت 100% و احترام 100% و از نظر مالی تا آخر عمر باید تأمین باشه. امضا کرده.
کوروش و این حرفا، ما تو ایران واقعا کسی که کوروش پرش باشه و اصلا خیلی عشقی مسائل باشه نداریم، اصلا تاریخش رو نمیدونه اغلب موارد، مثل کمونیست شدنه دهه 50 قبل انقلابه، اصلا نمیدونه کمونیسم چی هست، کمونیست فلسفی کسی نبود، کمونیست سیاسی اقتصادی بودن. مثل وهابی شدن بسیاری از جوانان پر احساس و پر جوش اهل سنت توی دهه اخیر، اینا بسیارش دلائل فرهنگی نداره، ظهور فرهنگی داره، پشت سر چیزای دیگه است. بحث قومیت، بحث مذهب، بحث نژاد، بحث ناسیونالیسم وقتی که عدالت از رو کاغذ و تو کتابخونه ها میاد تو صحنه تبدیل میشه به موج اجتماعی قوی، اینا معمولا علت دارن نه دلیل. ما فقط دنبال دلیلاش میگردیم، فکر میکنیم با سوال جواب مسئله حل میشه، اینا دلیل نداره، دلیل بهانه است، بیشتر علت داره. علت شناسی خیلی مهمه. یه بار از که نمیم که من یه وقت در 20 سال پیش توی دانشگاه جلسه‌ای بود، یکی پاشد اشکال توهین‌آمیز به قرآن کرد، معلوم بود هیچی هم نمیدونه از این که خونده، ما جوابشو دادیم و شستمش رفت، خیلی خوشحال که از اسلام و قرآن دفاع کردیم، یک مرتدی رو خرابش کردیم جلوی جمع. بعد که آمدم پایین داشتیم میرفتیم، آمد جلوی نگفتم خوب جواب تو دادم، منظورم این بود که خوب حالت گرفتم، گفتم خوب جواب دادم، خودش فهمید دارم میگم که حالت گرفتم دیگه به قرآن جسارت نکنی اینا، البته میفهمیدم آدم نادانی. گفت آقا حرفاتون خیلی قشنگه، از حرفاتون خوشم میاد، از خودتون بدم میاد. دقیقاً یک مسئله که من اصلا دو تنم لرزید، دیدم که خیلی از اینایی که تو به عنوان ضد انقلاب و ضد دین و این چیزا مطرح میشن مشکلشون یه جای دیگه است، با ما و من و رفتار ما اینا مشکل داره، میگه چی پیش من محترم و مقدسه، میگه به هم ضربه بزنیم، چونان که یه بار دیگه شبهات و سکولاریزم و پلورالیزم و لحفا رو جواب میدادیم خیلی قشنگ و اینا. بعد یکی از بچه ها بلند شد، دختر پسر خیلی بودن، گفت آقا ما اصلا به پلورالیزم و این چیزا چی کار داریم، ما زن میخوایم، زن میخوام، زن نداره، ما هم داره سفید میشه، پلورالیزم بره. پلورالیسم چیه؟ نمیدونم تسامح که تکثر گرایی چرت و پرت چی؟ ما اصلا کی تکثر گرا؟ ما چیز ما نه خلافش قبول داریم نه خودش. اینا چی میگی؟ ما زن میخوان. و جالبه همه برای او دست دادن، پسر و دختر. چند دقیقه او رو تشویق کردن، انگار همه حرفایی که ما مثلا زدیم کلی علمی و فضلایی و علمایی و توشن فکری اینا همش انگار با دعوا بود. اونقدر که او رو تشویق کردن یک صدامش حرفای ما رو تایید نکردن، یعنی اصلا کار نداشتن. ما الان خیلی از این مشکلات زیاد داریم تو جامعه، تو فضای مجازی، تلگرام، اون شبهاتون میگن بهائیت، وهابیت. بهائیت چیه که باید کسی بخواد بهائی بشه؟ او هم از شیعه مسلمان، یک مشت مزخرف خرافات. خود مسیحیت در تمام تاریخ اخیرش یک سال هزار سال ریزش داره، باز تو بچه شیعه بره کلیسای خارجی مسیحی. یهود که اصلا اهل تبلیغ نیست. وهابیت مذهب خشک مغز هاست، هر کی عقل نداره اگه بخواد بین مذاهب اسلامی انتخاب کنه وهابیت انتخاب میکنه. حالا که بشه موج، بشه جد موج جاذب، اینا همه یک جای دیگه یه مشکل. یک بخشش دستبندی نکه، یکی از ریشه هاش اینه که ما واقعیت های اجتماعی رو، تهدیدها، فرصت ها، موافق مخالف، اینا رو درست دستبندی گاهی نمی کنیم. نه اگه بخوام یک مثالی بزنم به سیره پیامبر اکرم هم جایی اشاره بکنم، این که عرض کردم ما نمیدونیم کی به کیه، نمیدونیم کی با کیه. و خیلی راحت گاهی میشه اگر عاقلانه و درست، هم اخلاقی هم عقلانی، نیروهای موجود بالفعل و بالقوه تو عرصه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی رو تو جامعه درست بشناسیم، دستبندی کنیم و با هر کدوم به حسب خودش کاملا میشه اینا رو مدیریت کرد. حتی دشمن رو علیه خودش میشه درگیر کرد، و درست مدیریت نکنیم دوستان ما رو با خود ما درگیر میکنه. من معتقدم بدنه اصلی این جریان های داعش و القاعده و اینا بدنه شون، اینا بیدار شده های انقلاب ما بودن، این جوان های سنی که عملیات قول خودش استشهادی انجام میده، یکی مزدور و جاسوس نیست که، برای دنیا نمیکنه این کاره که از اروپا آمریکا با همشون بمب خودش میبنده، تو عراق خلافت اسلامی درست کنه، تو سوریه. خب معلومه اصل این فکر که قیام کنید برای تشکیل، قیام مسلحانه کنید برای تشکیل حکومت اسلامی، این فکر معلومه کجا آمده. این فکر امام ادبیات انقلابه. این نطقای بن لادن و اولی که شروع کرد، اگه نگاه کنید میدونید مکه مشرف بودم، الجزیره برای اولین بار نطق بن لادن رو گذاشت. اصلا همچنین که گوش میدادم اونقدر تعجب کردم، انگار دقیقا این پیام های آخر دیگه، دو سال آخر عمر امام چقدر انقلابی بود، اونا رو عیناً داره از رو میخونه. فقط وسطش یک رجوع شیخ الاسلام نمیدن چی گفته، ابن تیمیه و اونا فهمیدن که این حرکت یک جنبش عظیم اجتماعی بین جوانان مسلمان ایجاد کرده، مدیریتش نکنین، نه یک بالا سرش بایستیم، میاد به سمت امام و بعدم شیعه و این حرفا. من عقیده دارم ما اگر در خارج کشور، در جهان اسلام، بین جوانان اهل سنت اینا به موقع و درست کار میکردیم، اتفاقاتی که در منطقه افتاد که نون شاغال سعود و صهیونیستا و اینا خوردن حتما نمی افتاد، یا به این شکل نمی افتاد. یعنی خود اسرائیل و آل سعود اونا مجبور بودن مستقیم بیان تو صحنه، خود اونا گفتن یک کار میکنیم، حزب اللهی های شیعه و حزب اللهی های سنی همدیگر رو بکشن. تعبیر معاون رئیس جمهور آمریکا زمان بوش این بود که بنیادگره های شیعه و بنیادگره های سنی فقط دو تا حریف همن، ما حریف هیچ کدوم اینا نیستیم. و این جریان وابسته به آل سعود و صهیونیسم و اینا رو دامن زدن، اینا رو به تور انداختن. ولی خب ما چاره نداشتیم دیگه، مثل قضیه خوارج و امیرالمومنین بود، بی حجابا، بد حجابا، خیام کنم مثلا همشون یک تیپن. یه وقتی این بد حجابا رو من تقسیم بندی کردم، 13 نوع بد حجاب، بد حجابی همینا تو جامعه ما هست که اینا هر کدوم یه جورن، یه تیپن، اصلا مثلا هم نیستن. ما بد حجاب داریم که زیارت سرزا سلام الله، زیارت اهل بیتش، آج نظریش، روزش، ذکرش تعطیل نمیشه. این هم هست. زن بدهجابی هم که فاحشه و نمیگم هست، اینا مسلم نیستن که. یکی از مشکلات ما دستبندی نکردن درست طرف ما. زمان شاه کمونیستا یا اولا کمونیستا مثل هم نبودن اصلا. یکی خسرو گلسرخیه که اصلا آمده تو دادگاهش میگه درود بر علی اولین سوسیالیست تاریخ و سلام بر حسین ابن علی نخستین انقلابی بزرگ خلقهای خاورمیانه. خب این معلومه که به علی و حسین عقیده داره، منطقه نمیفهم اسلام چیه، نمیفهم مارکسیسم چیه. این آقای چیز که کتاب خاطرات چیز نوشته، عزت شاهی مطهری، میگفت که قبل از اینکه اعدامش کنن تو اتاق با من بود که این لوازمش و پیرنش ایچی دارم بخشید به من. میگفت بهش گفتم، دیدم برخلاف اون شجاعتی که تو دادگاه نشون داد خیلی محکم صحبت کرد که آبرو شد برای کمونیست ایران. میگفت اونجا خیلی وقتی گفتن اعدام، میگفت یه مرتبه شد تو زندان تو سلول باور نمیکرد اعدامش کنن و میگفت خیلی اصلا یه مرتبه حالش به هم ریخت و دیگه نشسته بود و سرش پایین رو فکر میکرد و رنگش سفید و اینا. و من فهمیدم این تازه الان به فکر افتاده که بعد از مرگ اصلا خبری هست نیست، اولین بار داره جدی فکر میکنه به مسئله. به نظرم وقتی که رفت برای اعدام کمونیست نبود، یعنی به امید رحمت خدا رفت. خب حالا این هم مثلا کمونیست اون فلان هم اینجوری، این طبقه بندی ما همین الان هم طبقه بندی درست به نظر من نمیکنه. موافقین رو و مخالفین رو، حتی موافقین هم طبقه بندی دارن، مخالفین هم دارن، همینجوری کلی. روحانیت، جامعه روحانیت، ما روحانیت نداریم، ما روحانیون داریم. منظورم جامعه روحانیت و مجمع روحانیون نیست، ما چیز واحدی به نام روحانیت داریم. ما تک تک روحانی داریم، روحانی با سواد بی سواد، روحانی با دین، روحانی بی دین، با تقوا بی تقوا. دانشگاهیان اینجوری، دانشگاهی چی بود؟ دانشگاهی دزد جنایتکار داری، دانشگاهی آدم داری، پزشک جامعه پزشکان، هنرمندان، هنرمند مثل این شش دهشو خدا رحمتش کنه متدین تا آخر دقیقه یه فیلم های دیده، هنرمند دیوس هم داری، هنرمندان که هم بود دیاست با قول آقای جوادی بگیم که بهتر چیزش خیلی زنن می نباشه. سیره پیامبر در شناخت دقیق جناح بندی های مختلف دینی، غیر دینی، ضد دینی تو مدینه شهر به او کوچکی و ای که با هر کس حتی قبائل یهود رو یکی یکی پیامبر جدا جدا روانشناسیشون رو میگن، میگن تو ایران حتی مورد داریم میگن تو این قبیله باز دو تا تیره هم. با فلانی هم صحبت کنیم، با فلانی هم صحبت کنیم. خیلی اینا مهمه. اصلا من به جنبه نبوت و اعجاز و وحی و حضرت جبرئیل کاری ندارم، با حضرت جبرئیل کار ندارم که بعضی خصومت شخصی با جبرئیل پیدا کردن. قرآن میفرماد که پیامبر تو حج میومد میفرمود جبرئیل چنین گفت، بعد بعضی آمدن یا به مسخره یا چیز گفتن آقا همه این چیزا زیر سر جبرئیله، این پیغام رو برای شما میاره. ما اصلا با این جبرئیل مشکل داریم، بگیم میکائیل بیاره پیام که خداوند در قرآن میفرماد که اینا که ادوبند جبرئیل، اینا که مشکل با جبرئیل دارن، مشکلتون با جبرئیل نیست، مشکل با خداییه که جبرئیل فرستاده. اینا بهانه است. جبرئیل هم نباشه میکائیل هم بیاره بازی بامبولی در میاره.